بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 40 ادامه نامی 31.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین الطاهرین و معصومین المنتجبین و لا سیما بقیت الله فی الارضین الراح و من صلاح و فدا و لا یکبرن علیک ظلم و من ظلمک فإنه يسعى في مزرتي من أفرك وليس جزاء من سرك أن تسوء وعلم يا بني أن رزق رزقان رزق تطلبه ورزق يطلبك فإن أنت لم تأتي أتى ما أقبح الخضوع عند الحاجة والجفاء عند الغنى إنما لك من دنياك ما أصلحك به مثواك فإن كنت جازا على ما تفرط من يديك فاجزع على كل ما لم يسل إليك استدل على ما لم يكن بما قد كان فإن الأمور أشباه فلا تكونن ممن لا تنفعه الإزة إلا إذا بالغت في إيلام فإن العاقل يتعز بالآدار والبهائم لا تتعز إلا بسر. اولا میفرمایم که اونی که به تو ظلم میکنه، ظلم او بر تو گران نیاید، تو بهت سنگین نیاد که چرا به من ظلم میکنه. چرا؟ چون عاقبت ظلم بخیمه، ظلم ظلمات روز قیامته. هرچی کنی به خود کنی، گر همه حکومت کنی. این جهان کوه است و فعل ما ندا، هر زمان آید نداها را سده. عمل اکسون قانونی که عمرش به اندازه عمر انسان، هر عملی را اکسون عملیست. ما خیال میکنیم مثلا به دیگری زور خودم میکنیم، خیال میکنیم به دیگری خدمتی میکنیم، به خودمون خدمت میکنیم. و به ظاهر بله که کمکی به دیگری میرسه، اما هرچه کنی به خود کنی. که حضرت علی علیه السلام گفتیم این را قبلنا یه بار فرمودم تا حال من نه به کسی نیکی کردم نه بدی کردم. اصحاب عرضه داشتم بدی درسته، اما اینقدر نیکی از فهمه به خودم. اینجا میفرمه کسی که به ظلم میکنه، البته نباید زیر ظلم به ظالم نباید اجازه بدیم به ما ظلم میکنه، تا جایی که در قدرت در اختیار. یه جا دیدیم دیگه قدرتش نداریم، واقعا نمیتونیم مبارزه بکنیم. صحبت اونجاست، نه اینکه عمدن قبول ظلم بکنیم. اینقدر خود حضرت تو نهج در غیر نهج توصیه کردن که نه ظلم بکن نه زیر بار ظلم برو، نه به ظالم کمک بکن. کون آل ظالم خصمن ولی المظلوم اونا که آخر فرمان شاد هست. یه جایی دیگه واقعا ما نمیتونیم کاری انجام بدیم، نمیخواییم هم زیر ظلم بریم ولی دیگه مجبوریم. اینجا ناراحت نشو، برات سنگین نیاد، اعصابتو خراب نکنه. چرا؟ چون او به ضرر خودش میکوشه، به نفع تو قدم برمیدارد و به تو نیکی میکنه. کسی الجزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی میکنه به ما. نقل تو شنیدیم برون شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه، شنید یه نفر غیبتشو میکنه، آخه دارد که فردای قیامتی که میشه. خود من شیخ بهایی در اواخر اربعین شعر روایت را آورده، پرونده اعمال بنده رو میدن دستش. این نگاه میکنه ولی به این مضمونه کدام مقدم کدام آخر، اینا جزئیاتش تو ذهن من نیست. اواخر اربعین شیخ با هم نگاه میکنم، ظاهرن اواخرش باشه. مخ خیلی وقت قبل دیدیم الان یادم نیست. پرونده بنده را میدن، این نگاه میکنه، ببینه از حسناتش خبری نیست. خدا مثل که اشتباهی شده، پرونده پرونده این ما نیست. اگه اونجا اشتباهی میشه، اینجا شاید کار نمیشه ما اشتباهی بدن، اما اونجا دیگه اشتباهی نیست. خدای تعالی میفرمند که یادت غیبت فلان بنده رو کرد، ثوابای تو در نامه اعمال نوشته شد، گناهانش در نامه اعمال. پرونده نامه اعمال اون یکی را میدن، نگاه میکنیم یه اینقدر ثواب نکرد، غیبتی میکرد. اون مخ یه شما رو شیخ بایی شدید نفر غیبت شد میکنه، یه هدیه روش فرستن سبب میوهی مثلا یه پاچه چیزی فرستن. باز شنید غیبت شد میکنه، باز هی هدیه ها رو میفرستن تا اینکه شنید دیگه غیبت شد میکنه، هدیه رو قطع کرد. بعد مسئله شد برای این آقا که شما قبلنا به ما خیلی لطف داشتید، الان دیگه کم لطف شدید و ما از نعم شما محروم گشتید و اینا. گفت ما هم محروم گشتیم، شما محروم گشتید، غیبت میکردید، اون وقت نیکیاتون رو به نام اعمال ما مینوشتن. و هم جزاء الاحسان الا لیس جزاء من صدر کرد قصورم، کسی تو را خوشحال کرد پاداشش این نیست که تو اونو بدحال بکنی، تو هم باید اونو خوشحال بکنی. او در خوشحال کرد، تو هم اونو خوشحال بکن، نه اینکه بدحالش بکنی. پس اینو یه جای نقل کردی دیگه، طوری نشه بدآموزی بشه که بله خود دعوت بکنه بیا به من ظلم بکن، نه، باید مقابل ظلم بیستی، زیر ظلم نری. حالا یه جایی واقعا دیگه قدرتشو نداریم، نمیتونیم، خیلی گل داره. و اونجا یه چاره ایست، باید دندان جگر بذاریم، حرف نزنیم، خود ناراحت هم نشیم، به خودش دور میکنه، به خودش کم نشیم من برای مفصل. اینجا قانون عمل و عکس العمل به توضیح داده بشه در رابطه با اون قضایا و داستان هایی که هست، اونا تبیین بشه، بعد مشخص بشه چطور به خودش ظلم میکنه، چون این بر مبنای قانون عمل و عکس العمل. این جهان کوه است و فعل ما ندا، هر زبان آید نداها را صدا. لیس جزاء من صدر کعن تسوءه. حالا دوستو به کلاسی چند تاشو گفتیم، نمیدونم دیگه اینجا بله از این شهری ها یادتونه، قضیه یاد شماست، الان از بله اول طلبگی میایید کلاس یاد شماست، این یکی یاد بله شما هست و بله شما یک تو خب همون جایی که یه من وقتی دکترا میخوندم تهران یه خانه کرایه کردم، بعد اونم از صاحب خانه هم از شاهزادگان نوادگان قاجار بود، نوکرشو یه زمانی مهمان داشتم پنج شیشتا نهاری مشغول اونا بودم غذا درست بکنم و اینا. در این هین صاحب خانه نوکرشو فرستاد که کرای خانه رو بده، گفتم الان مهمان دارم برو بعد هم بیاری فردا پس فردا این رفت و یه نیم ساعت بعد بودم. من خیلی عصبانی شدم، شهریان میگفتم بعد بین فردا پس فردا، نه اینکه یک نیم ساعت من. بالاخره با عصبانیت کراره آوردم دادم، اون توی سیلی محکمی بیخ گوشش زدم که مثل فرفره اونجا چرخید. بعد نهار خوردیم، عصر شد، گفتیم بریم زیر درختای قدمی بزنیم. رفتیم، همینطور قدم میزدیم، دیدیم یه پسگردنی جانانهی چسبندن به پس گردن ما. اونجا فهمیدم که میگن برق از چشمم پرید یعنی چی، برق از چشمانش پرید یعنی چی. نگاه کردم نمی خانم منو دید، دست پاچش خیلی ناراحت شده اینا. بعد عذرخواهی کرد، گفته بستم ناراحت نماشم، خودم فهمیدم این سیلی رو از کجا خوردم، به نوعی سیلی زدم الان خوردم. بعد اون زنه گفت که ببخشید شوهر من چندین مدت منو با بچه ها رها کرده رفته، بدبخ شده، نمیدونم کجا گم و گور شده. از دور دیدم، احساس کردم شوهرم، آمدم نزدیک، یقین کردم خودشه. گفتم اول یه پسگردنی بزنم این نقد، شاید فرار کرد نتونستم بگیرم. بعد یهو دیدم شما، یه هر عملی اکسور عمل. مرحوم علامه جعفر رضوان الله تعالی خیلی عنایت داشتن به این مسئله، حتی تو سخنرانی هاشون تأکید میکردن این قضایا رو بنویسید، اینا رو بنویسید. یه طلبه از تهران میرفت قم، تو قهوه خانه باقرآباد نگه میداره اتوبوس، یاد میشن یکی از ارتشی های زمان طاغوت با ماشین فلوکسش، قبل ماشین فلوکسی بعد نگه میداره، وقت چند تا بچه داشته. اونجا تو اون قهوه خانه یه دو تا کفتری بوده، اینا اصرار میکنه پدر اینا رو برای ما بخره، میخره. بعد بنزین رو میارن میریزن روی این کفتر رو، کبریت میزنن، آتش میکشه. یه چه حالتی دست بود، چه حالت دلخراش جانبار بالا پر آتش گرفته، این پره این طرف این طرف برخن. این بچه ها خوشحالی کردن برخن. لا رخن من لا. بعد سوار ماشین شدن رفتم، اون طلبه بگی ما هم سوار اتوبوس شدیم رفتیم. یهو جاده بسته شد، اونا جلوتر از ما رفته بود، اون جاده بسته شد. چه خبره جاده چرا بسته شده؟ گفتن یه فلوکسی آتش گرفته، سرنشیناش هم توشه و همینطور. بعد اون طلبه گفته بود علت شما میدنم چرا آتش گرفته، قهوه خانه باقرآباد رو آتش زدن، اونجا آتش زدن شعلم شد و دو تا حیوان بیگناه اونطور آتش میدن، خودشون آتش شد. اینجا هم اینطور بس، اونا به خودشون ظلم کردن، در واقع به خودشون ظلم کردن، دوتا حیوان ظلم نکردن. و اعلام یا بنایه ان رزق رزقا بدم پسرکم، رزق دو رزق دیگه. در قصار 267 379 اینا را تقریبا اخیرم بود بحث کردیم و تو موارد دیگر هم خیلی معتل نشیم. و علم یا بنایه ان رزق رزق، رزق دو رزق، رزق رو تطلب رو، رزقی که آدم رو طلب میکنه و رزق رو یطلب کرد، رزقی که انسان رو طلب میکنه. و چه رزقی انسان رو طلب میکنه؟ یهو غیر مترقبه یکی میمیره به دیگری ارث میرسه، اصلا فکرش رو میکنه، رزقی که اینو طلب میکنه دیگه. یا یه نفر به دلش میاندازن بیکی نیکی بکنه، به غیر مترقبه، رزقی که اینو طلب میکنه، هدیه میدن غیر مترقبه، رزقی که. حالا ابن ابوالهدی تو شرحش اینجا یه داستانی نقل میکنه، خیلی اگه واقعا اینطور باشه بله خیلی خوشمزیه. میگه که اماد دولت جلد 16 صفحه 114 چنیدنی سه تا قضیه در مورد یه نفر، جلد 16 صفحه 114 از چاپ های مصر محمد ابوالفضل ابراهیم تصحیح کرده. داخل اماد الدوله ابوالحسن ابن بویه شیراز، اماد الدوله ابوالحسن بویه از آل بویه داخل شیراز شد بعد از اینکه ابن یاقوت رو شکست داد و ابن یاقوت فرار کرد. این اماد الدوله ابوالحسن ابن بویه فقیر بود، چیزی نداشت. بعد راه میرم اسبش فرو رفت توی چاله، بعد از اسب پیاده شد و دور بریاش فوری این اسب و پای اسب در برد. گفت اینجا رو بکنید، یه نقلی بود، سراخی نقل بسی و عمر هم به حفظی. گفت اینجا رو بکنید، کندن فوجد و فی اموال عظیمه، تو اون حفره اموال عظیمی یافتن، زخائری برای ابن یاقوت. ابن یاقوت که قبلا بزرگ شیراز بود و بعد فراری داده بود. این یه قصه. بعد یه روزی تو خانه‌ای که قبلا ابن یاقوت اونجا می نشسته دراز کشیده بود، تو سقف دید یه ماری حرکت کرد، بعد فرو رفت توی سوراخ. فوری دوربر و نوکراش خون گفت که اینجا یه ماری حرکت میکرد، رفت توی سوراخ، اینو باید بگیرید بکشیدش. فهم برای غلمان و به سعود الهی و قدر اون وقت این ماری که فرو رفته بود تو سوراخه اونجا رو کندن. فلا ما قلع الخشبه وجدو فی اکثر من 50,000 دینار، اونجا رو کندن اون وقت 50,000 دینار بیشتر که ذخیره ابن یاقوت بود از اونجا رفته. بعد شیرین تر از این اینه که نیاز پیدا کرد که برای خودش اهل عیالش لباس بدوزن، گفت یه خیاطی رو صدا بزنید. گفتن یه خیاط بسیار مهم و متدینیه، اهل دیانته، منتها فقط کره، نمیشه نرو، میتونه حرف بزنه اما کره. آور خیلی بیچاره میترسید، میلرزید، گفت شاید میخوام مثلا این قضیه بوده که میترسید دیگه و بوده هم. آوردن مثل برگ بید میترسه میلرزه، بالاخره یه جوری تفهیم کرد که برای من این لباس بدوز، چون گوشاش کر بود نمیشه، میتونه حرف بزنه نمیشه. به پیر و به پیغمبر و به تمامی مقدسات قسم خورد که جناب ابن یاقوت بفرمایید در نزد من فقط 4 صندوق امانت گذاشته، بیش از این نیست، هر کی سعایت بکنه قبول نکنه دروغ میگه، فقط 4 صندوق گفت اونا رو بیاره. بعد آورد فتعجب عباد الدوله و امر به احضار صناديق، صندوق رو بیارید. بعد فوجدها کلها ذهبا و حلیا و جواهر مملوءا ودیعه لابن یاقوت، ابن یاقوت رو پر کرده بود از جواهرات و صندوق و اینا. بعد این میشه رزقی که انسان چی میکنه؟ او میخواست برایش خیاط اسب و خیاط لباس بدوزه، با ترس و لرز الله ترسش هم این بود دیگه، شاید گفتن این مثلا 10 صندوق باور نکنیم بخواد منو بکشه مؤاخذه بکنه چی میکنم، وقت گفت فقط 4 صندوق، بیش از 4 صندوق نیست. این واقعا عجیبه ایست و داستان ابن عبرده این عبرده کنه. خب رزقون تطلبه و رزقون یترک، فعلا انت لم تأتی اتاک، اگر تو به دنبال رزق نری. البته به این معنی است که انسان باید بره بشین تلاش نکنه، سعی نکنه، نه، چون رزق مادر است مهیا، چون شیر مادر است، چون شیر مادر است مهیا، اگر چه رزق این سعی و کوشش تو به جای مکیدن است. رزق مثل شیر مادر مهیاست. غم روزی مکن بر هم مزن اوقات دفتر را، که قبل از طفل ایزد پر کند پستان مادر. این اول، بعد اینو بخوانیم که چون شیر مادر است مهیا اگر چه رزق، این سعی و کوشش تو به جای مکی. بچه نمی مکه، پستان پره، بچه نمی مکه، خودش بیان میشه. خدای تعالی آماده کرد ما یه حرکتی بکنیم. قضیه اون طلب کیه؟ آخر اوها گفت فهمیدن اجاد طلب از نهارش دادن. گفتیم قد به ندیم آقای شکری، شیخ عظیم شکری همیشه می نویسه اینا را و مثل اینکه هر چی از دهان میاد می نویسه اینا ثبت و ضبط می شه اونجا، بلکه موکلی که اعمال ما را اونجا ثبت و ضبط می کنه، فردا قبل رفتیم اونجا چه کار خواهد کرد نمیدونم. بله بله فایده کسی دید بچه چه جورتی با چه جسارتی های مطالی شما عوضش بدی نهار بدی جام و شرایط صحیح و نسب تحلالتون بکن بس و تا این انت لم تأتهی اتا کرد، اگر تو نیایی اون رزق را، رزق به سوی تو خواهد آمد. ای تمام ما اقبل خضوع اندل حاجه. اینو یه بار در رابطه ارتباط با خلق میتونیم لحاظ بکنیم، یه بار در رابطه ارتباط با الله سبحانه و تعالی، به اعتبار هر دو میشه صحیح باشه. میبینید هر روز آدمو میبینه، از دور یه سلام میاد، محلی نمیده میرسه، یه روز نیازی داره اومده یه سلامی میده، سلام روستایی بی طمع نیست، خیلی چرب و خیلی براخره شیرین، دست میده خم میشه دست رو ببوسه، بعد خیلی گرم میگیره، ما نوکرتون هستیم، ما چاکرتون هستیم، ما نمیدونم بله بله هی از این حرفا. خب آدم میفهمه که یه گیری داره، همیشه اینطور نبود. آقا بالاخره قضای روزگاره، آب مثلا 1,000,000 پول نیاز ما برن، یک هفته خودش هم میدی، این طبیعه دیگه. و چرا موقع نیاز اینطور قبلا اصلا محل نمیداد، اما وقتی که کارش افتاده اینطور خودشو کوچیک میکنه، ذلیل میکنه. و دیگر مواره تو ارتباطاتمون معتدل باشه، معتدل باشه، افراد تفرید مشکل ساز باشه، سلام نحوی سلام معتدل باشه. البته گاهی آدم میبینی حالش خوب نیست، مریضه، فکرش داغونه، متوجه نیست و هم به دیگه. بعد روز رفتیم این مغازه و فلان اون روز تو مجلس سلام دادم و من اصلا متوجه نشدم، بعد سترمی بود، بعد یکی گفت سلام دادم و اصلا چند بار از خواهی کردم که ببخشیم متوجه نشدم. اون تا احواست آدم خوبه یه سعی بکنه معتدل باشه، یعنی تمامی اینا رو در نظر بگیر. شاید یه روزی مثلا کارمون افتاد، یه طوری باش برخورد بکنیم که دیگه نیاز نشه اون روز بریم خودمون رو ذلیل بکنیم، این در رابطه با ارتباط با خلق. در ارتباط با خالق هم هیچ مشکلی نداره، یعنی همیشه اظهار خضوع بکن، نه اینکه کار داری کارت افتاده بری اظهار خضوع بکنی، نه. بنده ای وظیفه بنده اینه که همیشه چی بشه؟ خاضع باشه دیگه. ابن ابوالحدید این شق دوم آورده که آیه 22-23 سوره یونس هم شاهد میاره، حتی اذا کنتم فی الفلک و جرین بهم بریهم طیبتن و فرهو با جاعت هاریون آصفون و جاعهم الموج من کل مکان و زند و امنهم وحید بهم، اون وقت دعو الله مخلصین الله. انسان همیشه قبلا در رابطه با دعا دو سه جلسه معطل شدیم، ملاحظه فرمودید دیگه از چهار فرمود. وظیفه بنده دعا کردنه، وظیفه بنده تضرعه، همیشه باید تضرع بکنیم، نه اینکه بی خیال باشیم مشکلی پیش آمد گرفتاری بریم تضرع بکنیم، این بده. اونجا تضرع کردن بد نیست، تضرع نکردن بده، که قبل تضرع نمی کنیم اندل حاجه بریم تضرع بکنیم، اونجا هم بده دیگه، بد نیست. بعد همیشه تضرع میکردی، چرا یه مدتی تضرع نمیکردی؟ الان بچت مریض شد، الان مثلا اموالت در خطر، فوری کبوتر حرم و پلاس مسجد شدی و تضرع میکنی. همیشه تضرع بکن، این خوب نیست، زشته. این بالاخره صفت انسان‌های پست زبونه که موقع نیاز تملق و چاپلوسی میکنن، نیاز برطرف شد اصلا طرف نمیشناسه، قدردان نیست، حق شناس نیست. دعو الله مخلصین له الدین، دعو الله مخلصین له الدین، لئن انجیت را من هذه لنکونن من الشاکرین، فلما انجاهم اذا هم یبغون فی الارض بغیر. پس در هر دو ارتباط میتونیم اینو لحاظ بکنیم، هم ارتباط با خدا هم ارتباط با خلق خدا. ما اقبح الخضوع عند الحاجه، باید خاضع باشیم همیشه، با خلق خدا با تواضع برخورد بکنیم همیشه، نه اینکه متکبرانه مغرورانه نیاز داشتیم خودمونو بریم خاک پاش بکنیم ازش بخوایم که مشکل ما رو حل بکنیم. و اقبح الخضوع عند الحاجه، چه قوی هست خضوع در نزد حاجه. و الجفا عند الغنا، چه بد است جفا و سرکشی وقت توان کردیم. ان الانسان لیطغى ان رآه استخنا، بالاخره آیت الله معظم علی الاطلاق هم بشید در برابر پدرتون بچه، هرچی میخواد بشید همه دست ما رو میبوسن، ببوسن پاتون هم ببوسن، شما بد برید پای پدرتون ببوسید. اطلاق میگفته عالم از من میترسه، منم از زنم میترسه، پس عالم از زن من میترسه. حال عالم دست و پای شما رو ببوسن، شما برید دست پای پدر مادر رو ببوسید، نگید یه ما شخصیتی شدیم و یادت بیان بچه بودیم. پدر مادر یادمون که نمیاد، بچه ها رو ولی دیدی دیگه، تا ولی ما یادمونه، مادرمون خدا سلامتشون بداره، بچه بودیم، ابوی رفته بود مکه، زمستان بسیار سردی هم بود، بعد وقتم برف باریده بود شدید، وقت بالت دست ما رو میگرفت، گاهی هم همینطور بلند میکرد و یه دستی بلند بود میکرد، تر یادم اون وقت اگه دست ما نمیگرفت زمین خورده بودیم، جای سالم تو بدن نمونده بود. دستمون رو گرفته، الان که بزرگ شدیم دیگه غنی شدیم، نباید جفا بکنیم. همون بچه الان هم همون، و احساس بزرگی نکنیم که ما یه بزرگ شدیم، پس ما اقبه الجفا اندل چه قبی هست جفا و سرکشی موقع احساس غنا و بینیازی. این نمالک من دنیا که ما از دهت بیم اصلاق اوان و برات از دنیا اونی که آخرت رو اصلاح بکنی او برات اما اگه اصلاح نکنی چی؟ شعرها رو زیاد میخوانی بدون به معنی شقدر دقت کردی؟ دم به دم عمر میرود برباد باده ده باده هرچه باد آباد یا بخور یا بده بده میدی آخرت اصلاح میکنی دیگه. بخور برای خودت لباس بخر خانه تهیه بکن غذا تهیه بکن برای خرید این مؤاخذه نمیشه بهره نقد انسان دیگه از انبارش یا بخور یا بده دیگرم بخورن که ذخیره آخرت بشه آخرت اصلاح میکنی. اگر اینطور نکنی چی میشه؟ وگر بنه بگذار بمان آخر چی میشه؟ تا خورت دشمنت به روزه اما تو نیستی دشمن بدون و زن بچه انسان در واقع دشمن انسان هست و انتها من یک کمی محترمان یک مخصوصا رفته رفته عواطف آب میکشه و ضعیفتر میشه و بس اوضاع واژگونتر میشه. پس این نمالک من دنیا که ما اصلح طبیعی مطمئن روزی که میگه به بچه هم گفتم بگه مردم دو سال برام نماز بود گفت من نمیتونم و تصمیم گرفتم خودم بشینم نماز هامو یه علنی گفت من نمیخوانم زحمت کرده بزرگ کرده زحمت کشته بزرگش کرده یه وصیت میکنم گفتم من نمیتونم بخونم نماردی که خودت بخون این نمارده که من دنیا این از تو جز این نیست به نفع توست از دنیا ما از لحطبهی مسوا کنم اونی که مسوا یعنی قبر مسوا ثواب المکان ای اقامه مسوا یعنی جای مقام جای آرام گرفتن اون آخرت میشه. و این کنت جازعا علی ما تفلت من یدک فجزع علی کل من لم یسر الیک. این هم بخوانیم دیگه بسه و بعضی ها میبینید یه چیزی از دست شو میری جزع فزع میکنه اون معلوم شده دیگه بگیم آقا نسبت به اون چیزایی که به دستت نیامده رو اونا جزع فزع میکنه و نمیفهمه ما چی گفتیم برای مسخره کردی یعنی چی؟ بابا ماشینم رو دزد برده به اون خاطر جزع فزع میکنن به اون هواپیمایی که هنوز به دستت نیامده برای اونم یه جزع فزع بکن دیگه به ماشین رفته اونم نیامده هر دو نیست دیگه هم اون نیست هم این نیست واکمال امثال فی ما یجوز فی ما لا یجوز چیه؟ اونی که به دستت نیامده برای اونم جزع فزع بکن یه دیوانگی بشینم جزر فزر بکنم برای چیزی که هنوز به دستم نیامده دست 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 رفت دونم دیوانگی جزر فزر بکنم درست شد؟ و این کنت جازعن اگر بودی جزع کننده فزع کننده بر اون چی که تفلته تفلته یعنی تخلصه در رفته خلاص شده از دو دسته این کنت جازن علا ما تخلط من یدک فجز علا کل ما لم یسر ایلی پس جزع بکن به کل اون چی که هنوز به تو رسید او فرقی نمی کنه دستت خالیه دیگه هم از اون هم از این به خاطر خالی بودم دست جزع فزع میکنی خب از این خالی شده پس از اونم خالیه پس برای اونم باید جزع فزع بکنی دیگه ولی نمی کنی دیوانه نشده که پس به این هم نکن استدل الله مالا نکن شعر هم باز از این حافظ ما ترسم که اشک در غم ما پدیده شد. این راز سر به مهر به عالم سمر شود. سمر یعنی چی؟ سامرن به چه معنی؟ سامر بله؟ آی غفاری سامرن به چه معنی؟ اوی یکی غفاری سامرن سامرن بهی تحجرون قصه کن برسن قصه سمر سمر شود این قصه شود برای تو سایه ماه میشستن قصه میگفتن سمر حافظ میگه ترسم که عشق در قلب ما و پرده در شود این راز سر به مهر به عالم سمر شود حالا از زبان حضرت علی علیه السلام به مناسبه یه روز هاست امشب مه گرفته ی من جلوه‌گر شود دستم به روی سینه او شعله ور شود آهسته گریه کن حسنم تا سحر شود ترسم که عشق در غم ما پرده در شود این راز سر به ما به عالم سمر شود خیلی زیبا گفته من تا دیگه استعاره و تشبیه و کنایه و ایناست ای مرغ سینه سرخ ای مرغ سینه سرخ بین در و دیوار مونده سینه سرخ شده ای مرغ سینه سرخ مکن ترک آشیان ای مرغ سینه سرخ مکن ترک آشیان لحمین ما به غربت من پیش من بمان اواخر دعا میکرد عجل وفاتی زهرای من کردی دعا بمیری و من بهر دفع آن از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان باشد که زن میانه یکی کارگر شد قلب من و هوای تو نه آسمان و عبر جنگ تو و نشستن من اختیار و جمع جسم تو را چگونه گذارم درون قبر گویم سنگ لعل شود در مقام سر آری شود ولیک به خون جگر شود شبها کنم به یاد تو بر آسمان نگاه شبها کنم به یاد تو بر آسمان نگاه بینم به چشم تر اثر پنج روی ما سر میبرم فرو که رمت ناله ام به چا خواهم شدن به میکت گریان دارم با زهرای من پیش پدر زدن به دل جان گداز بود پیش پدر اینا نظمون خطبه 202 نهجوری قسمتش اینه که فهفه سوال و استخبران حال پیش پدر زدن به دل جان گداز بود از دست بسته من و از زخ باز بود این قصه را عیان نکی با رمز و راز بود ای جان حدیث ما بر دلدار باز بود لیکن چنان نگو که سبارا خبر شدن من زنده و نشسته به خون صورت حبیب من دست بسته سیل عدو فاطمه قریب گیرند انتقام ز یک زن بود عجیب در تنگنای حیرت وزنه خواهده دارم مباد آن که گدا معتبر شود گدای دیروز امروز اعتبار پیدا کرده شمشیر به دست گرفته آتش آوردن بر خانه زهرا را آتش بگیرده دارم مباد آن که گدا معتبر شود مهدی بیا که گشت جهان غرق معصیت
مهدی بیام که گشت جهان کرده مهدیم، بی انتقام دوست مرا نیز آفیم، سوزم ز اجر فاطمه یا طول قیمته. که شود کس تو می آید خبری مهدی جان؟ برسانیم شب ما سریم مهدی جان. مادرت گفت میان در و دیوار بیای، که برا وارث خون پسریم مهدی جان. صورت میلی خود را زهری پوشانده، تا نبیند به کبودی اثر نمیدانه. یا صحب ازلمون، یا صحب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.